بسم الله الرحمن الرحیم.
نهمین جلسه است که در بهترین سخن بهترین انسان در برترین لحظات زندگیش صحبت می کنم، یعنی سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام در لحظات احتضار و در لحظات آخر زندگی درباره ملاک‌های انتخاب دوست خوب. برای بهترین تیپ جامعه هم صحبت میکنم، از بهترین گوینده در بهترین لحظات، بهترین سخن برای بهترین مستمعین. نمیخوام شما رو خدای نکرده هرچی بگم هستید در خوبی، احتیاج به این که من شما رو خدای نکرده تشویق کنم نمیخوام بگم، ولی واقعا اعتقادم بر اینه که نسل جوان بهترین نسلن برای گرفتن مطالب دینی. 8 جلسه ما صحبت کردیم و امشب شب نهمه. 2-3 تا میخوام حدیث براتون بخونم در انتخاب دوست. واقعا بچه ها ما که ائمه رو داریم چی نداریم، و اونهایی که ائمه رو ندارن چی دارن و میبینیم که چیزی ندارن. بله ممکنه دنیاشون آباد باشه، خوب میخورن، خوب میاشامن، خوب تولید مثل میکنن، ولی ما که ائمه داریم و دین داریم همه چی داریم. حالا یه نارسایی هایی هم داریم تو جامعهمون، تو مملکتمون، توی کارمون، اونا اب نداره، ولی ارزش‌های معنوی داریم. ولی دنیای غرب، دنیای لامذهبا، دنیای پیچ و مهره است. شما ببینید ائمه ما در ملاک‌های انتخاب دوست چه فرمایشات فوق العاده‌ای فرمودن که یکی دو تا حدیث دیشب خوندم، یکی دو تا امروز می‌خونم. در بهار جلد 74 صفحه 187 و صفحه 188 حدیثی آمده از عیون اخبار رضا علیه السلام به این مضمون: ان کنت تحب ان تستتب لکن نعمه. من یه احتمال میدم که این تستتبه غلط چاپی باشه، تستتمه باشه یا تتمه باشه، حالا شاید هم تستتبه باشه. تستتبه یعنی برگرده، اگر دلت میخواد نعمتات بهت برگرده. اگه تستتمه یا تتمه باشه یعنی کامل بشه و کامل پیدا، کمال پیدا. ان کنت تحب ان تستتب لک النعمه و تکمل لک المروه. نعمت بهت برگرده، مروت و مردانگیت هم کامل بشه. و تصلح لک المعیشه، تصلح لک المعیشه، زندگیت سالم باشه، معیشتت صالح بشه، خوب زندگی کنی. بچه ها یکی از چیزهایی که دین برای ما خواسته اینه که خوب زندگی کنیم، با خاک بر سری زندگی کنیم و با بدبختی. اینا دین نگفته، اینا رو کمونیستا آوردن، اونم به ما میگن خودشون خوب زندگی میکنن یواشکی، اما به ما اینجوری میگن که ما بد زندگی کنیم. دین، خدا و پیغمبر خواسته ما خوب زندگی کنیم. من اینو با جرأت میگم، خوب بپوشیم، خوب بگردیم، خوب آرامش پیدا کنیم، اما خوب باشه، نه اینکه تو خونه خودمونو بسوزونه، بیرون مردم رو. اینا دیدید که این بچه‌هایی که تو وانت میشینن تشییع جنازه، ببخشید تشییع عروس میکنن تو خیابون‌ها، بعد از وانت دستشو میاره بیرون، دو دستی میرخصه، کف میزنه. این برای خودش زندگی نمیکنه، این برای دیگران زندگی میکنه. توی خیابون اگر هیچکی نباشه اون کارا رو نمیکنه، اما این کارو میکنه که دیگران ببینن. یا اینا که با موتور سوار میشن تو خیابون یهو روی چرخ را میرن، این وقتی که میبینه ماشینای پشتی زن بچه توش داره، یهو با یه چرخ خود را میره که اینا جیغ بشن کیف بکنه. این هنرش اینه. اینا برای خودشون خوب زندگی نمیکنن، برای دیگران میخوان فقط ریا کنن، ادا در بیارن. تصلح لک المعیشه یعنی معیشت برای خودت باشه، خودت خوب زندگی کنی. اگه میخوای اینجوری باشه، نعمت بهت برگرده و مردانگی و مروتت کامل بشه و معیشتت خوب باشه، فلا تشرک العبید و سفله فی امرک. الله اکبر، الله اکبر. خواهش میکنم که یه چیزایی یه وقت آدم به ذهنش میرسه مال معلومات فریزیشه از قبل مونده، ولی یه مرتبه، حالا برای اینکه اصطلاحات رو به هم قاطی کنم، یه مرتبه هارد ذهنش به فعالیت میفته، اینا رو پردازش میکنه، از فریز در میاره، توی فر ذهن گرم میکنه، تازه تازه فرش میده بیرون، توست میکنه میده بیرون. اینی که عرض میکنم از اون نوع مطالب. آقایان محترم و جوانان عزیز، من تا این سنی که نشستم اینجا، مثلا اگر از اسلام 10 تا بلدم، 4 تاشو فهمیدم، 6 تاشو نفهمیدم، 3 تاشو فهمیدم، 7 تاشو نفهمیدم، ولی اون 3 تایی که فهمیدم انقدر عمیق بوده، یقین کردم اونایی هم که نفهمیدم درسته. آخه اینجوریه دیگه. در دین همه مطالبی که گفتن روی حکمته. شما این که میگم 3 تاشو فهمیدم، 7 تاشو نفهمیدم، اما یقین کردم بقیهش هم درسته، شما الان یقین میکنید که توی اتوبان تهران کرج هستید. اتوبان تهران کرج در راه‌های بین تهران کرج بهترینه. از راه شهریار میتونی بری جاده مخصوص، میتونی بری جاده معمولی کرج، میتونی بری اتوبان، هم میتونی بری اتوبان، بهترینه. خب وقتی فهمیدی که این راه بهترینه، بقیه ای هم که تو راه هستن نمیفهمی که کیا هستن، ولی میگی باریکلا اینا بهترین راه انتخاب کردن، تاییدشون میکنی. اگر تو راه هم یه علامتی گذاشته بودن که اینجا آهسته تر برو، اونجا تندتر برو، اونجا از دست چپ برو، اونجا از دست راست برو، میگه درسته. درسته یا نه؟ چون میدونی که تو اتوبان هستی. من در حقایق اسلامی از 10 تا 2 تاشو 3 تاشو اگه فهمیده باشم، البته این ادعا میکنم اگه فهمیده باشم شکسته بسته، چون فهمیدم که روی جاده مستقیم هستم، صراط مستقیم، بقیهش برام حله. ببین چیکار کرده خدا. میگه که اگر میخواهی نعمت به تو برگرده، مردانگیت کامل بشه، زندگیت خوب بشه، در زندگی شریک بردگان نباش و افراد فرومایه و پست. حالا یه روشنفکر پا میشه، مدعی روشنفکر میکنه، اهه ما اومدیم بگیم که سیاه و سفید با هم فرق ندارن. میگن اولا شما نفرمودین، شما این غلط رو نکردین، درستشو اسلام 1400 سال پیش گفته که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گفته ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات المؤمنون والمؤمنات والقانتین والقانتات، اینا رو گفته، اسلام گفته. اما اینی که از نظر خدا ما مؤمنین و مؤمنات ملاکشون ایمانه، یه حرفه، در جامعه افراد برده ها به بردگی عادت کردن. یه دوستی ما داشتیم در امریکا به نام لینکلن، شنیدین اسمش؟ ابراهام لینکلن، ابراهیم لینکلن، ابراهام هم ابراهیم دیگه، ابراهیم لینکلن. این آقا اومد برده ها را آزاد کرد. خواهش میکنم این عرض منو خوب برسیم. من در این صحبت هم سعی میکنم به شما چون جوان هستید کلید مباحث رو بدم، مباحث کلیدی و ریشه‌ای داشته باشم. یعنی یه فولدر به شما بدم توش 100 تا پرونده هست که اون پرونده ها همه برای شما روشن میشه، یه صورت مسئله برای شما حل کنم که 100 تا بتونید مسئله حل کنید. لینکلن اومد برده ها رو آزاد کرد، عده زیادی از برده ها برگشتن گفتن ما آزاد نمیخوام زندگی کنیم، میخوام برده باشیم. اینو تو تاریخ امریکا نوشتن. چرا؟ برای اینکه قبل از اینکه برده ها را تربیت کنه که از درون احساس بردگی رو از دست بدن، از بیرون تن اینا را آزاد کرد. اینا تنشون آزاد شد اما روحشون آزاد نشد. کسی که روح بردگی داره باید تربیت بشه. امام چهارم چی کرد؟ امام چهارم اومد برده ها را با تفکر اسلامی تربیت کرد. دقت کنید، امام چهارم اومد برده ها را با تفکر اسلامی تربیت کرد، مسلمون کرد. بعد به شما گفتش که اگر کسی با گناه روزه ماه رمضانش افطار کنه، هم باید یه بنده آزاد کنه، هم 60 مسکین رو طعام بده، هم 60 روز روزه بگیره. 60 روز روزه بگیره برای اینکه اون گناهان از فضای روحش پاک بشه. 60 مسکین رو طعام بده برای اینکه از مال بگذره و دیگران رو سیر کنه. یک بنده رو آزاد کنه برای اینکه یک نسل آزاد بشه. تربیت کرد. هیچ کدوم از بردگانی که در زمان پیغمبر و ائمه آزاد شدن بر نگشتن بگن ما دوباره میخوایم برده بشیم، چون روحشون رو تربیت کرد. چون کسی که روح بردگی داره پسته، کسی که روح آزاد داره این بلنده، بالاست. البته روح بردگی و روح آزادی نسبت به مردم، نسبت به خدا همه برده هستیم و همه عبد هستیم. امام رضا علیه السلام میفرماید که اگه میخوای زندگیت خوب باشه، فلا تشرک العبید، با کسی که دارای روح بردگیست و از مخلوق اطاعت میکنه با این شریک زندگی نشو، با این دوست نشو. حالا من برای شما میشکافم اینو. وصفله، وصفله یعنی اونایی که فرومایه هستن، پستن، در خوردن پسته، در برخورد پسته، در خرید پسته، در سخن گفتن پسته، در زندگی کردن پسته. خیلی الان پولدار شده ها، من دارم از اینا دیدم، خیلی پولدار شده ها، ماشین چی فرمودین 42 میلیون تومان شده 35 میلیون تومان شنیدم، ماکسیما، ماشین ماکسیما سوار میشه ها، ولی هنوز روحش برای ماشین ماکسیما آماده نشده. لذا ماشین ماکسیما سوار میشه، با زنش سر 1000 تومان دعوا میکنه. این معلوم میشه روحش هنوز برده است، روحش هنوز پسته. وقتی یه کسانی هم داره، یه کسانی، مثال میزنم برای شما، ما چنانقدر زود خسته میشی، پس یه صلوات بفرست. ما در سال 51 خدا به شما هم قسمت کنه انشالله شوهر کردیم، ببخشین ازدواج کردیم سال 51. برخی از فامیل‌های همسر من از عراق سال 51 اخراج شدن. اینایی که از عراق اخراج شدن اومدن هیچی نداشتن، هیچی، گاهی بعضی هاشون پول تو جیبی هم نداشتن، با بیچارگی اومدن. واقعا خانواده ها مختلف بودن. یکی از اون خانواده ها، چون اینایی که معمولا عراق بودن نمیتونن در شهرهای معمولی زندگی کنن، حتما باید یه شهری باشه که زیارتگاه داشته باشه، لذا بیشتر رفتن قم، رفتن مشهد، اومدن حضرت عبدالعظیم. مثلا اینا اینجوری هم گنبد و بارگاهی هم، خودش یه سعادتی. یه از اینا رفتن مشهد، یکی از اینها یک سفر آمده بود، من رفتم مشهد دیدنشون، هیچی در بساط نبود. این مهمون داشت، منم رفتم بهشون سر بزنم. واقعا از اون سال تا حالا که 30 سال 31 سال میگذره، هر وقت فکر میکنم به کرامت این مرد فکر میکنم. هیچی نداشت، اما روحن بزرگوار، کریم، آقا و آقازاده. اما اونی که الان ماکسیما سوار میشه، هر روزم یه رنگ عوض میکنه، امروز رنگ متالیک، چی فردا نقره‌ای، پس فردا طلایی، پس فردا شرابی مد میشه، پس فردا برای بچه‌اش 206 میگیره، پس اون فردا 207 میگیره، این وقت روحش هنوز برتر نشده، ظاهرش خیلی خوبه، خونش از ده امامزاده صالح رفته نمیدونم زعفرانیه، اما روحش هنوز همون روحه، سر 1000 تومان با بچه‌اش دعوا میکنه. خیلی مسئله است بچه ها. یکی از ملاک‌های رفیق خوب این است، روح بردگی نسبت به دیگران نداشته باشه. خب آقا مگه الان روح بردگی داریم؟ بله 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 بله، اتفاقا خیلی زیاده. نوع بچه های دانشگاه، با اینکه شما خیال میکنید شاگرد اول زرنگ چیه، نوعاً برده یه اربابی هن. اون ارباب شهوتشونه، برده شهوتشه، مطیع شهوتش. امام میفرماید که فلا تشرک العبید، با برده ها شراکت در زندگی نداشته باشیم. برده شهوتشه، یه دختر هر جایی سر راهش قرار میگیره، یه پسر هر جایی سر راهش قرار میگیره، نمیتونه بیسته، هویت نداره، شخصیت نداره، این برده است. تو با برده رفیق نشو. اما اونی که پریشب گفتم یا دیشب یا پریشب گفتم، حتی دین نداره ها، اما هویت داره، شخصیت داره، آزادمنشه، در مقابل شهوت میسته، کنترل میکنه خودشو، میگه من به این دختر هر جایی بگم قربونت برم هرگز نمیگم. خیلی ارزش داره این. من به این پسر کثیف تن دادم، هرگز این کارو نمیکنم. دین نداره ها، به حجاب معتقد نیست، ولی هویت داره، میگه من سر راهم پسر کثیف قرار بگیره، هرگز. این هویت داره. مواظب باش، این ملاک خیلی مهمیه. فلا تشرکل عبید و سفلفی امرک، با برده صفتان، با بردگان، اونایی که حالت بردگی دارند، در کار خودت مشارکت نکن، اونا رو شریک زندگیت نکن، تو رو هم برده میکنن. آدم آخه ببینید، ببخشین، باز یه چیزایی که در اسلام خیلی مهمه، خداوند حیوانات رو چهار پا قرار داده، دقت بفرمه، چهار پا که قرار داده سرش پایینه، یعنی رو به خاکه. انسان هم چهار دست و پاست، اما رو به بالاست. خداوند مغز انسان و قلب انسان رو در قسمت بالا قرار داده، ابزار جنسی و شهوت رو در قسمت پایین تن قرار داده. یعنی چی؟ یعنی عقل و قلب بالاست، برتره، و شهوت باید تحت تسخیرش باشه. حتی از نظر فیزیکی سمبول داده خدا، از نظر فیزیکی و ظاهری و مادی سمبول داده، میگه عقل تو بر قلبت که مرکز عاطفه است، و عقل و قلبت بر شهوتت باید غالب بشه. وقتی میری با کسانی دوست میشی، شهوتشون میاد در سطح عقلشون حاکم بر عقل، حاکم بر قلب میشه، همه زندگیش با هم میزنه، بعدم پشیمون میشه. مگه پشیمونی فایده داره؟ سود داره. اگر یه جوانی باشه در انتخاب دوست مراقب باشه، دوستان فرومایه، پست، ذلیل، خیلی ممکنه پول داشته باشه ها. پول تنها ملاک برتر بودن نیست. ببینین فرومایه است یا انسان برتره، ببین شهوتش حاکم بر عقل و قلبشه یا عقل و قلبش حاکم بر شهوته. خدا انسان را سر بالا آفریده، یعنی تو باید از این حالت خاکی سفر کنی بری بالا. اینا که میگم از خودم نمیگم، تمامش متن روایاته. همونطوری که وقتی شما وضو میگیرید دقت کنید، در دعاهایی که در وضو میخونید، مسک میکشی یه چیزی میگی، یه جمله ای میگی، موقعی که دست راستتو میشوری یه جمله ای میگی، دست چپتو میشوری یه جمله ای میگی، مسح پا میکشی یه جمله ای میگی، صورتتو آب میریزی جملاتی رو به کار میبری، وقتی دهانتو میشوری یه جملاتی به کار میبری، آبو که میبینی یه جملاتی میگی. تمامی اینها حاکی بر اینه که تمامی فعل و انفعالات فیزیکی حاکی از مسائل معنوی و قلبی است. حرفم چیه؟ حرفم اینه که کسی که برده هست، کسی که پسته، کسی که ذاتن ذلیله، کسی که فرومایه هست، تو رو به دست فرومایگان میسپره، تو رو به دست بردگان میسپره. و ابراهام لینکلن برده ها رو آزاد کرد، بعد خودشون اومدن تقاضای بردگی کردن، بعد اینکه روحشون آزاد نکرد، جسمشون آزاد کرد. وقت امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که شما اول روحتون رو آزاد کنید بعد جسمتون، اول روحتون رو بفرستید بعد جسمتون. آخه روحتون رو بفرستید جسمتون، عالم آخرت اینجوریه دیگه. الان که ما نشستیم اینجا، هر جای عالم فیزیکو سوراخ کنیم، پنجره بعدی، پشت پنجره بعدی عالم آخرته. بالا، پایین، تو دریا، تو هوا، تو فضا، تو زمین، تو مریخ، توی عطارد، توی زحل، تو آفتاب، تو همه جا. اینجوری نیستش که عالم آخرت فقط در یک جهت باشه. الان عالم آخرتی که ما داریم، عالم برزخ، محیط بر عالم ماست. هر کجا اینجا رو که سوراخ کنه منتقل میشیم به عالم برزخ. یعنی بر ما محیط عالم بالاست. میگه مرتب رو به بالا باش، یعنی اینجا باش، قبل از این که جسم تو به عالم بالا بفرستن روحتو بفرست. روایتش چیه؟ عبارتش چیه؟ روایت از امیرالمومنین علیه السلامه که قبل از این که بدنت را به عالم بالا بفرستند، روحت را به عالم آزاد بفرست. موتو قبل ان تموتو، قبل از این که بدنتون بمیره روحتون رو بمیرانید. مردن یعنی بفرستید در عالم دیگر. حالا یه ترجمه روشنتری هم امیرالمومنین علیه السلام داره، اینم جالبه، حالا که شما اینو گفتید اینم یادتون باشه. و اخرجو من الدنیا قلوبکم من قبل ان تخرج منها ابدانکم و اخرجو من الدنیا قلوبکم من قبل ان تخرج منها ابدانکم، دلهاتونو بفرستید از این دنیای فیزیک به متافیزیک قبل از این که بدنهای شما از این دنیا خارج بشه. خیلی زیباست. معناش اینه که آزاد باشید، سفله نباشید، پست نباشید، فرومایه نباشید. با پستها، با فرومایه ها اگر زندگی کنید مثل اون میشید. چند وقت پیش من خیلی با این جوانا مسافرت رفتم، مسافرت میرم، گفتم که به یکی از بچه ها گفتم که تو در این مسافرت، آخه رسم قدیمی ها که می رفتن مسافرت می گفتن یه نفر مادر خرج باشه، یعنی خرج کنه و اینها. بعد به یکی از بچه ها گفتم که تو مادر خرج باش، منم که پدر خرج هستم، بقیه هم بچه های خرج باشن، تو خرج کن. گفت چشم. مسافرت من 4-5 روز بود. روز اول دیدم برای صبحونه، گفتم بابا اینا جوونن، سنگو میخورن آب میشه، حسابی صبونه برای اینا بیار. مخصوصا صبونه لقمت و صباح مسمار البدن. صبونه گفتم به اینا بده. اومد گفتش که حاج آقا من دم کره زیادی، هم پنیر و نون خریدم. گفتم تو دیگه مادر خرج نباش، من مادر عوض میکنم، یکی دیگه مادر بشه. البته یه بار فقط در عمرم مادر عوض کردم، اونم همونجا بود، هیچ دیگه مادر عوض نکردم. میگم آقا جون من، تو باید عادت کنی برای بچه ها خرج کنی. سفله، کلاس پایین و بالا بودن با 50,000 تومان و 30,000 تومان نیست. کلاس بالا بودن با دل شروع میشه، از دل شروع میشه. رفتی آینه شمدون عتیقه خریدی از خیابون منوچهری بهت قالب کردن 7,000,000 تومان، این کلاس بالایی نیست. بعدم میای سر یه دونه قندونی که شکسته گریه میکنی و دعوا میکنی. کلاس بالا بودن اینه. اینا به نظرت نمیاد، اینا برات مهم نیست. میگه اگر میخواهی نعمت به تو برگرده و مروتت کامل بشه و معیشتت صالح بشه، فلا تشرک العبید و سفله فی امرک. فلا تشرک یعنی با اینا زندگی نکن، با اینا مشارکت نکن. این غیر از اون مسئله است که امام رضا علیه السلام، امام صادق، امام حسین، امام حسن با عبید می نشستن به خاطر به دست آوردن دلشون، غذا می خوردن، سر سفرهشون می نشستن به خاطر اینکه می نشستن از باب اصل محاکات. اصل محاکات یعنی اصل موازنه و بالانس روحها. میخواستن اونا تربیت کنن، آزاد کنن، مینشستن با اونا تشرشات انجام میدادن برای اینکه اینا آزاد بشن. و همونا باعث شده که وقت بعضی از این برده ها پیغمبر، ائمه، امیرالمومنین، امام سجاد آزادشون کردن، گفتن ما میخوام در خدمت شما باشیم، ما آزاد ولی میخوام شما رو خدمت کنیم. ببین این آزاد شد، بزرگ شد، بزرگی روح امام حسین رو فهمید که یکی از اونها جون غلام ابوذر بود، که ابوذر غلام ابوذر بود، آزاد کرده بود ولی گفت که، یعنی بخشیده بود به امام حسین علیه السلام، امام حسین آزادش کرد، گفت میخوام خدمت شما بشم، اومد در کربلا کشته شد. اینا رو که توضیح میدم که مسائل زندگی است که هیچ جا نمیشنوید و الان روزگار ما طوری شده که درس زندگی به انسان نمیده، میخوام در زیر قبه امیرالمومنین علیه السلام و در شبهای قدر در عنایات و تشعشعات معنوی و روحانی امام اصل علیه السلام از بهترین سخنان امام حسن که شروع کردیم بهتون بگم بچه ها در انتخاب دوست مواظب باشید. اغلب دوستان شما دوستان پست و فرومایه و بردن. برده نگاهشه، یه نگاه میکنه یه دختری رو میبینه خوشش میاد، دیگه نمیتونه دست برده، نمیتونه چشمشو ببنده. یه نگاه میکنه یه چک مبلغی رو میبینه خوشش میاد، دیگه نمیتونه دست برداره، حاضره هر گونه پستی و فرومایگی به خرج بده برای اینکه این پول، این چک به دستش بیاد. بردگی شهوت، بردگی مال بالاتر از اینا، بردگی مقام. واقعا بعضی ها برده مقام هن. برای مقام حاضر هر گونه اغراق، هر گونه تعریف بیهوده، هر گونه تسلیم ناحق. خدا رحمتش کنه، یکی از مراجع بزرگ که استاد ما بود، یه روزی در درس فرمود طلبه ها درس بخونید، باسواد بشید، اگر با سواد بشید، اگر ملا هم نش، اگر با تقوا هم نباشید، چون ملا هستید زیر بار هر کسی نمیرید، زیر بار هر ناحقی نمیرید، چون با سوادید، یعنی شخصیت پیدا میکنید. خیلی حرف جالبیه، میگه تقوا هم نداشتید درس بخون با سواد باش، چون اگه بی سواد باشی مجبوری که تن در بدی. فلا تشرک العبید، برده نباش، با بردگان دوست نباش. این بچه هایی که تو دانشگاه وارد میشن، از شهرستان اومده، نیمه های ترم اول، تا نیمه های ترم اول نماز میخونه، روزه میگیره، خیلی پسر خوبیه، نیمه ترم به بعد کم کم فرمش عوض میشه، موی سرش عوض میشه، کت شلوارش عوض میشه، شلوارش عوض میکنه، از اون شلوار تنگای لیه چیچی میپوشه، پاشم ریش میشه، جورابشو در میاره، ناخوناشو بلند میکنه، نمیدونم خط ریششو میاره. نمیخوام بگم اینا بده ها، اگر باز شخصیت باشه اینا عیب نداره. این آخه اینجوری نبود اینجوری شده. اگه از اول اینجوری بودی خیلی خوب، دستت درد نکنه، اما تو اونجوری بودی، ریش داشتی، پشم داشتی، یه جوری بودی، یه حالتی داشتی، حالا یه مرتبه اومدی تحت تاثیر اینا زدی. یکی از بچه‌ها تازه داماد شده بود، دیدم که خیلی اینجا رو باز از رو مورچه‌ها داشتم گذاشتم، دیدم باکس بات میکنه، گفتم کو فیچه نگفت، گفتم که یور دارلینگ گفته این کارو بکنی، خندید، فهمیدم خانمش گفته. خوب نیست، خوب نیست مرد در تصمیم کارهای شرعی خودش تسلیم زنش بشه. این رو صریح میگم، این خوب نیست که آدم هویت خودش رو، آقا جون تو وقتی رفتی خواستگاری محاسن داشتی، اما تو که در خواستگاری با ریش رفتی میگن میخوام عکس و فیلم بگیریم حتما باید ریشی تو بذاری، اینو قبول نکن، این پستیه، این فرومایگیه، این عبودیته. آزاد باش، هویت داشته باش. من همینم، خیلی خوشم اومد از یک دختر خانم که یه اسمی داشت، وقتی اومد خونه شوهر، فامیل شوهرش گفتن که اسمتون رو عوض بکنه، فلان اسم بذاریم. گفت نه خیر، این اسمو پدر مادرم برای من گذاشتن، من شخصیت دارم، هویت دارم، شما روزی که اومدی خواستگاری من میدونست اسم، خیلی خوشم اومد، خیلی این با شخصیتیه، خیلی حفظ اصالت و هویته. شما با فرومایگان و با بردگان شهوت و دامن، با بردگان مال و منال، با بردگان مقام، برای مقام چه میکنه؟ برای اینکه به یک مقام برسه، اون مدیر رده بالای خودش رو میرسونه در حد عصمت. بابا این یه مدیره، حالا اونم نبود، شما اینجا هم نبود، یه جای دیگه کار میکنی. برای اینکه به اون پست برسه، حاضر تن به هر پستی بده. این خوب نیست، این ملاک رفاقته. فَإِنَّكَ جالبه، دلیلش هم میگه، من خیلی توضیح دادم دلیلش، خود امام رضا علیه السلام صدها میلیون برابر بهتر از من از اونها استفاده میکنم، شکسته بسته میگم. میگه دقت کنید، اگر با بردگان و فرومایگان تو در زندگی مشارکت کردی اینجوری هم، فَإِنَّكَ اِنِ اِتَمَنْتَهُمْ خَانُوكَ، فَإِنَّكَ اِنِ اِتَمَنْتَهُمْ خانوک، اگر اونا رو امین بدونی به تو خیانت میکنن. حالا جملات بسیار بهتر و زیباتر هم داریم، اگر به اونها اعتماد بکنی به تو خیانت میکنن، چون فرومایه و پستن. و این حدثوکه کذبوک، اگر با تو صحبت بکنن تو رو تکذیب میکنن، یا این حدثوکه کذبوک، با تو دروغ میگن، در سخن گفتن با تو همینجوری دروغ میبافه، همینجوری دروغ میبافه. یک جوانی بود، خدا به حق امام زمان همتون رو هدایت کنه، همتون رو نگه داره، سلامت بده. یه زمان خیلی ما دوست شده بود، به من نه، به اطرافیان گفته بود که اون زمان مثلا 15-16 سال پیش، فلان وزیر کابینه شوهر خواهر منه، بعدم میساخت خیلی قشنگ. بله، پرشب در یه مهمانی با هم بودیم، اینجوری شد، اینجوری شد، اینجوری، روزنامه های اینا رو میخوند، میدید که مثلا این وزیر کجاست. بله، بعد دوباره، بله، پرشب اومده بودن خونمون، مثلا پدرم بهش اینو گفت، بعد رفت مثلا فلان کشور. همینجوری سه سال با دروغ به تمامی اطرافیان من حالی کرده بود که فلان وزیری که خیلی هم معروفه در اون زمان، این شوهر خواهر منه. بعد معلوم شد دروغ همش. چیه؟ چرا آدم باید اینجوری باشه؟ بسیاری از دوستانت اینجوری هستن، اینا که بهت میگن قربونت برم نوان دروغ میگن، این بچه هایی که به تو اعتماد میکنی بهشون نوعا دروغ میگن، این دخترهایی که میگن به خاطر تو زیارت عاشورا میخونم، صدی 99 نه صدی 120 دروغ میگن. دروغ میگن. اگه تو نباشی ممکنه چادر رو بذارم کنار، خانواده من خیلی بده، به خاطر تو فقط چادر سرم میکنم، اگر تو نباشی من ممکنه نتونم نماز بخونم، البته تو با من ازدواج نکنی اب نداره، برو خوشبخت بشو، ولی من دیگه ازدواج نمیکنم. سر تا پا دروغ میگه. تو موبایلت مثلا قدیمی ها چی بود اسمش، سایران بود، حالا اگر یه کسی رو پیدا کنه موبایلش سامسونگ باشه یا آلکاتل باشه میره سراغ اون. دروغ میگه. و این حدثوک کذبوک کذبوک، با تو دروغ میگه، به تو دروغ نقل میکنه، تو رو تکذیب میکنه، و چون خودش دروغگوه تو هم هرچی میگه فکر میکنه دروغه. از این دوستان بپرهیزید. و این نکبته خزلوک که ترجمه اینو بلده، و این نکبته یا نکبته یعنی دچار نکبت شدی، خزلوک تو رو تنها میذارم، یه مشکل برات پیش اومده، یه مریضی برات پیش اومده، یه مشکل مالی برات پدرت پیش اومده، مجبور هستی ماشین تو در اختیار پدرت، خیلی شده امروزا ماشین تو بذاری در اختیار، دیگه موبایل نداری، تلفنم نداری، دیگه هر روز بریم پیتزای پشت ده امامزاده صالح اونجا طبقه دوم بشینین، چراغ یواشکی روشن باشه، 5 تا پیتزاهای گران قیمت بخورین، دیگه نیست. نمیدونم اون وقت بستنی چیچی از کنم که آب میوه چیچی با کیک بستنی بخوری، این دیگه نیست، دیگه ترکت میکنه. یه مشکل پیدا کنیم ترکت میکنه. تو خیابون اشتباهاً تو رو گرفتن، احتیاج هست که یک ساعت یک روزی کسی سند بذاره آزاد کنه، هیچ کس هم نیست، پدر مادرت هم نیستن، دیگه پیداش نمیشه. امتحان کن. و این نکبته یا نکبته خزلوک، یعنی اگر تو به حالت گرفتاری بیفتی تو رو تنها میذارن. خزلان یعنی اینکه آدم تنها بذارن، یاریش نکنن، این ملاک دوسته. ولا علیکه، اینجا رو هم بگم و خسته شدم، ولا علیکه. خب تا اینجا جنبه های اثباتی کامل برای انتخاب دوست. امشب یاد گرفتیم با فرومایگان، با بردگان. مگه الان بردگی هست؟ اوه، الان جامعه ما پر برده است، پر برده. با بردگان دوست نشیم، با آزاد منشان دوست بشیم، با هویت دارها دوست بشیم، با شخصیت ها دوست بشیم. حضرت می فرماید ولا علیک ان تصحب ذل عقل، عیبی نداره با کسانی که عاقل هستن مصاحبت کنی و رفاقت کنی. اینایی که عاقلن اگرم کرم ندارن، یعنی دستشون بسته است، بخشنده نیستن، بزرگوار نیستن، اما عاقلن، یه صفتو دارن، ولا علیک ان تصحب العقل. البته اونا را اگه پیدا نکردی اونجور دوستان خوب، اگر کسانی بودن که فقط عقل داشتن اما کرم نداشتن، با اونها رفاقت کن. ولا علیک ان تصحب ذل عقل، بر تو باکی نیست که مصاحبت کنی با صاحبان عقل. فان لم تحمد کرمه انتفعت بعقله، اگر تو ستایش نمی کنی کرامت اونها رو، یعنی کرامت ندارن، نمی پسندی کرامتشون رو، از عقلشون استفاده میکنی. واحترز من سیء الاخلاق، از اینایی که اخلاق بد دارن تند و تیزن بپرهیز. منو میبینی؟ من اگه عصبانی بشم مامانم نمیشناسم، بابام نمیشناسم، مواظب باشا دم رو دست رو پا رو دم من نذارا، خیال میکنی اینا کمالاته. من اگه عصبانی بشم دیگه هیچی نمیفهمم. اشتباه میکنی، الانم نمیفهمی، نه وقتی عصبانی بشی. وحترز من سیء الاخلاق، اینان که اخلاقشون بده از اونا پرهیز کن. زود عصبانی میشه، زود داغ میکنه، زود قهر میکنه، زود فحاشی میکنه، زود میره، خیلی بده، نمیشه باش حرف زد. این دوست به درد تو نمیخوره. بالاخره دنیا بالا پایین داره، فراز و نشیب داره، تولرانس داره، آدم اونور میره اینور میره، همیشه شرایط یکی نیست. وحتر اسم سیء الاخلاق. ولا تدع صحبت الکریم و ان لم تحمد عقله. جالبه، یه بالانسی است بین کرامت و عقل. یه کسانی هم کرامت دارن هم عقل، خوش به حالت اگه همچین دوستانی پیدا کردی، هم عاقله هم کریمه هم بزرگواره. اونجا فرمود که اگر از عقلش استفاده کردی کرم نداشت اب نداره. حالا میفرماید که اگر کسانی بودن که کرامت داشتن عقل نداشتن، تو از کرامتشون استفاده کن، به عقلشون اعتماد نکن. ولا تسحب تدع صحبت الكریم و ان لم تحمد عقله. اگر شما کسانی پیدا کردی که کریم و با کرامت هستن، اینا رو مصاحبتشون رو رها نکن اگرچه از عقلشون خوشت نیومده. ولیکن تنتفع به کرمهی به عقلک. عقل مال خودت، پردازش کن، بالا پایین کن، فکر کن، تأمل کن، از کرامت اون استفاده کن، به کرامتش اعتماد کن، از کرامتش چیز یاد بگیر، از کرامت اون استفاده کن، با عقل خودت قاطی کن، زندگی کن. چقدر زیباست. یه مطلبی رو هم به ما میفهمونه و اون اینه که در انتخاب دوست یه چیزای اصله که اون اصل لا تشرک العبید و السفله است، اما یه چیزهای پله دومه. پله دوم اینه که اگر کسانی رو پیدا کردی هم عقل داره هم کریمه، بچسب. اگر کسانی پیدا کردی فقط عقل داره، از عقلش استفاده کن. اگر کسانی پیدا کردی فقط کرامت داره، با عقل خودت کرامت او را استفاده کن، بهره بگیر. اینا ملاک انتخاب دوستای توست. جمله آخر و فر، میگن که در این مضاعف ها سه وجه خونده میشه، فر فر و فر فر. فرار کن، فرار کن از کی؟ از یه گروه، از دوستان. و فر الفرار کلهو، یعنی دو تا پا داری شش تا دیگه قرض کن بدو، دو چرخه داری موتورگازی کن برو، موتورگازی داری موتور دنده کن برو، نداری ماشینایی که برای مسابقات سوار شو برو. قدیما یه چیزی بود که خیلی با سرعت میرفت، یادم نیست، مال انگلیس بود، جکوار بگیر فرار کن. و فر الفرار کلهو، خیلی تاکیده، یعنی هر جوره میدونی میتونی بدو و دور شو. از کی؟ منال احمق اللعیم، لعیم با همزه، از آدم احمق پست فرومایه، فرار کن، نمون پیشش، باش زندگی نکن. و فر الفرار کلهو منال احمق اللعیم. پس اگر ما دیدیم کسی خیلی نماز میخونه، برای ملاک انتخاب دوست کافی نیست. اگر ببینیم که خیلی پول خرج میکنه یا داره، ملاک نیست. ملاک اینه که پست نباشه، فرومایه نباشه، دارای کرامت و بزرگواری باشه، آزاد منش باشه. آزاد منش، اینایی که اینجوری هستن آدم خیلی میتونه باشون نزدیک بشه و زندگی کنه. فرقم نمی کنه مرد باشه، زن باشه، جوان باشه، پیر باشه، شهری باشه، دهاتی باشه. خدا شاهد من در، چون خودم عرض کردم که دهاتی بودم، دهاتی هستم، دهاتی خواهم بود انشاءالله تا آخر عمر، چه بسیار دیدم افرادی که در خود دهمون که یه جای دور افتاده، یه دور از فرهنگه، تک توک دیدم زنان و مردانی را که چقدر اینها با شخصیتن، چقدر اینا عاقلن، چقدر اینا کریمن، چقدر اینا متفکرن، چقدر اینا با هویتن، چقدر اینا با شخصیتن. خیلی مهمه. این که میگن آقا و آقازاده، این قدیما میگفتن فلانی هم آغاز هم آقازاده، یعنی نسلش از نسل بزرگانه اینه. لذا بچه ها، آخرش به شما توصیه میکنم و از شما خواهش میکنم که برای انتخاب دوستی که نه برای یک سال، نه برای سه سال، نه برای ده سال، تا آخر عمر میخوای باش دوست بشی، که همسرته، از فرومایگان ازدواج نکن. چند روز پیش یکی از این پسران ما با یه نفر دوست شده بود، گفت حاج آقا اجازه میدیم بیارم شما باش صحبت کنی؟ گفتم بیار پسرم. دختره با خودش همسن، البته سن پایین، نشستن. از لحظه ای که نشست، یه دختر 21 ساله شروع کرد به مادر این پسر بد گفتن تا آخری که میخواست خارج بشه. چیه این؟ تو چجوری میخوای با این زندگی کنی؟ گیرم که این فرشته است و مادرت دیوه، باید مادرتو نگه داری یا نه؟ اون وقت تو میگی مادر من نمیفهمه، با همین واژه پدر من نمیفهمه، اونی که به درد من میخوره و منو درک میکنه این دختره، این دختر که از اول با مادر تو شمشیر برداشته، که از اول هنوز چی نشده، در حد الان دوستی و تلفن و رفت آمد و پیتزا خوردن و مثلا رو چمن نشستن و خیلی متشرعانه شرعی. تو که از الان این دوستو انتخاب کردی به مادرت، از حالا این وقتی که بیاد مسلط بشه تو سر سفره عقد بشینی چی میشه؟ یه پسری دیشب اومد به من گفت حاج آقا یادتونه چند شب پیش؟ چیکار کنم این قرصای اعصابی که خوردم حافظه منو از دستم برده، اسما رو معمولا یادمه، فامیلا رو گاهی فراموش میکنم. نشسته بود گفت حاج آقا یادتونه چند شب پیش اومدم با شما مشورت کردم که یک خانواده هست، دختری هست، من میخوام ازدواج کنم، پیشنهاد کردم، مخالفت کردم؟ گفتم بله. گفت یادتونه؟ گفتم بله یادمه. گفتش که مهر سنگینی گفتن. گفتم چی گفتم پسرم؟ گفتن 1381 سکه به تعداد سالهایی که الان هستیم. خب چیه تو خیابون پیدا کردن؟ مهریه بله، 1381 سکه. گفت چیکار کنم؟ گفتم هیچی، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آن چه دیده بیند دل کند یاد. خدا شاهد چند شب پیش منزل ما یه عقدی بود، خیلی کیف کردم، تا منزل ما اومده بودن مهریه تعیین نشده بود. باریکلا به این خانواده، میخواستن 14 تا مهریه کنن، من گفتم نه. ما همینطور که با مهریه زیاد مخالفیم، با مهریه کم هم مخالفیم، گفتم نه 110 تا. باریکلا به این خانواده. تو هنوز هیچی نشده میگه 1381 به وزن خود دختره. یه صلوات بفرستیم. برای انتخاب دوست به من توجه کنین، برای انتخاب دوست، دوستی که همیشه میخوای باهاش زندگی کنی، یه مش بزن به این دل بدمصبت، یه شمشیر رو مش بزن به چشمت، ننگر، نگاه نکن، بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. عجیبه، اسلام نمیگه چشمتو ببن را برو، نمیگه سر به هوا را برو که بخوری زمین، میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، غض بصر نه چشم بستنه، چشم پوشیست، یعنی چشمت افتاد رهاش کن، نگاه دوم نکن. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، و رابطه ایست بین حفظ دامن و حفظ چشم. پس در انتخاب دوست عمری خودت دقت بیشتری داشته باش، سعی کن دوست خوب برای خودت انتخاب کنی، یه عمر بخوای زندگی کنی. بچه جون، این دوستانی که تو انتخاب کردی، به بابات میگه خوبه، به ننت میگه خوبه، به من میگم، به منم میدونم علاقه داری، به منم میگه خوبه، حاج آقای حسینی، خودت که میدونی خوب نیست، خودت که میدونی به درد نمیخوره، خودت که میدونی اخلاقش درست نیست، خودت که میدونی تو رو نسبت به پدر مادرت، علیه پدر مادرت تحریک میکنه، تو که میدونی تو رو از نماز باز میداره، تو که میدونی از تقوا و حفاظت و حراست چشم و پاک دامنی تو رو دور میکنه، انتخاب نکن. اگر علاقه پیدا کردی از نصف راه برگردی، بهتر از این که بری شکست بخوری برگردی. یادت شبا خوابت نمیبرد، هی سیگار دود میکردی، حلقه حلقه میکردی، میفرستادی بیرون. اینا نتیجه این دوستی هاست و دلدادن هاست، و از اون بدتر هم هست، این تازه ایستگاه اولشه، گیت اولشه، گیت های بعدیش خیلی سخت‌تره. مراقب باش، در انتخاب دوست. همین دو جمله امام رضا علیه السلام رو داشته باشی کافی است. فلا تشرک العبید و سفل فی امرک، با فرومایگان و با برد صفتان مشارکت در کارت و زندگیت نداشته باش و یه کاری کن که آزاد زندگی کنی. انشاءالله امیدوارم که خداوند همه ما را از دوستان نزدیک و خاص امیرالمومنین امام حسن مجتبی برای بانوان حضرت صدیقه طاهره و حضرت زینب ام کلثوم و برای ما امیرالمومنین تا امام زمان علیه السلام قرار بفرماید. خدا دل ما را از محبت غیر خودش و غیر اهل بیتش پاک بگرداند. السلام علیك يا امير المؤمنين يا وصي رسول رب العالمين. امشب شب شام غریبان خانه امیرالمؤمنینه، یه سری بزنیم برای عرض تسلیت به حسنین و زینبین به خانه امیرالمؤمنین. وقتی میریم در خانه امیرالمؤمنین میبینیم اطراف خانه این یتیمها، این بیوه زنان که از پریشب تا حالا پدرشون از دست دادن، سرپرستشون دیگه بهشون سر نزده، همه ایستادن و عزادارن و غمناک ایستادن و تسلیت میگویند. دست دست مردم کوفه به خانه امام حسن و امیرالمؤمنین میآیند و تسلیت میگویند و میروند. خیلی قصه دار امام حسن علیه السلام و امام حسین و زینبین. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله یا امیر المؤمنین، شب شام غریبان تو مردم دیگه به زینب و ام کلثوم تازیانه نزدند. شب شام غریبان تو کسی نیامد خانه تو را آتش بزند. اما فرزند ابی عبدالله عصر عاشورا عوض تسلیت این بچه ها را با تازیانه از جسدهای مطهر عزیزانشون جدا می کردند. عوض تسلیت آتش آوردن خیمه ها را آتش زدن. این بود که زینب کبری سلام الله علیها در بالای بلندی قرار گرفت، به حالت شکوه دست رو سر گذاشت: وا محمدا، وا علیا، وا حسنا، وا حسینا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها عجل ولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من عوانه و انصاره و وفقنا لما تحب و ترضا و اشف مرضانا و ارحم موتانا و اقض حوائجنا. رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.